أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شبهاتی بود که اخباریون در حجیت ظواهر قرآن مطرح کرده بودند. به برخی از اون شبهات متعرض شدیم و پاسخ اونها را عرض کردیم. یکی از شبهاتی که باز در این زمینه مطرح شده برای اثبات این که ظواهر قرآن حجت نیست، اصلا ظهور شکل نمیگیرد، ادعای وجود تحریف در قرآن هست. گفتن برخی از آیات از قرآن کریم حذف شده هست و شاید اضافاتی بر قرآن شده است، لذا اون قرائنی که در آیات بوده اونها از بین رفتند، یا احتمال میدیم در اون مقداری که حذف شده یک سلسله قرائنی بوده که اونها از بین رفته است، یعنی احتمال قرینیت موجود را میدهیم. یه چیز موجودی هست، احتمال میدیم که اون قرینه باشه، با چنین احتمالی که اون موجود عملا در اختیار ما نیست، دیگه ظهور شکل نمیگیرد، با این وضعیت ظهور محقق نمیشود، پس ظهور حجت نیست، ظواهر قرآن حجت نیست. چنین ادعایی را مطرح کردن برخی از کسانی که قائلا ظواهر قرآن به تنهایی حجت نیست. در پاسخ این شبه مقدمتاً عرض می‌کنیم که حالا در به پاسخ این شبه باز می‌رسیم، به عنوان مقدمه عرض می‌کنیم که نظر هر مذهبی را با اقوال شاذه در اون نمی‌سنجند، بلکه به اقوال علما و بزرگان و پیروان اون مذهب که رایج هست، مشهور هست، نظر اون مذهب را مشخص میکنن. و الا در هر مذهبی ممکنه یه اقوال شاذه‌ای باشه. این که شیعه قائل بشد به تحریف قرآن، نه، این نظر شیعه نیست. چه زمان ائمه اطهار و اصحاب ائمه را مطالعه بکنیم، چه بعد از اون را مطالعه بکنیم، بزرگان شیعه قائل به تحریف نبودن، قائل به نقص قرآن نبودن یا اضافه در قرآن نبودن. لا یه نفری پیدا بشد یه حرفی بزند، اون حرف مال خودشه. این نمیشود گفت که این سخن شیعه است. سخن شیعه نیست. چه شما زمان ائمه اطهار را مطالعه بفرمایید، چه زمان علمای ما را، این سخن مربوط به شیعه نیست که قرآن قرآن محرفیه. مثلا مرحوم سید مرتضی در این زمینه خیلی مفصل بیاناتی دارند که اصلا قرآن نه تنها تحریف نشده، بلکه قابل تحریف هم نیست، امکان تحریف در او نبوده. حالا به جهاتی که شون بیان میکنه که قرآن طوری در میان مردم تبلیغ شد و مردم به او اهتمام ورزیدن، اصلا زمینه تحریف نمیتواند در مورد قرآن صدق بکند. اهتمام مردم به قرآن بیش از اهتمام به اون دواوین شعرا بوده، فرض فرمایید که اون معلقات سب بوده و همچنین کتاب های معروف بوده، ولذا در چنین زمینه اصلا تحریف معنا نداشته. مرحوم سید مرتضی می‌فرمایند. بعد از ایشون مرحوم شیخ طوسی در مقدمه کتاب تبیان، بعد از ایشون مرحوم تبرسی در مجمع البیان، مرحوم علامه حلی، مرحوم شیخ بهائی و مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، مرحوم محمد حسین کاشف الغطا، تا برسد به بزرگان معاصر، متفق القولن که قرآن کتاب تحریف شده ای نیست. پس نظر شیعه چه از در سیره عملی چه از در قول علما این است که قرآن غیر محرفه. خب حالا شبهات اینها را باید ما جواب بدیم. گفتن روایات فراوانی هست که در قرآن تحریف واقع شده و لذا این روایات خیلی متنابه هست. این روایات را گفتن مرحوم نوری، محدث نوری در کتاب فصل الخطاب جمع‌آوری کرده که در اونجا این روایات ملاحظه بکنید ببینید که یکی دوتا نیست، زیاده. پس بنابراین نظرش مثلا بر اساس این روایت ما باید قائل بشیم به تحریف قرآن، جوابش این است که اولا اکثر این روایات از در سند ضعیف هستند، یا مرسلن یا مقطوعن یا از اشخاص غیر موثق نقل شدن، مثلا احمد بن محمد سیاری، یا که مثلا گفته شده که آدم وزایی بوده، کذابی بوده. حدود 150 تا از این روایات میرسه به احمد بن محمد سیاری. از این روایات تحریف بیشترش میرسه به این شخص که احمد بن محمد سیاری هست، که اون هم رسالیون گفتن که این آدم کذاب و وزا بوده، و همچنین به اشخاص مثل یونس بن زبیان که از غلات بوده، بله، و علی بن احمد کوفی و نظائر اینها که اینا اشخاص ضعافی هستند. پس بنابراین اولین جواب این است که این روایات گرچه فراوانن ولی در بررسی اینها ضعف سندی ساقط هستند. عرض میکنیم دیگه، عرض میکنیم اون جایی هست که اینها طرق مختلف باشه، طرق مختلف باشه ولو اینا ضعیفن. مثلا 20 تا طریق 20 نفر آمد گفتن که در خیابان فرسون صفائیه تصادفی شد، یه شخصی هم اونجا افتاد مرد. حالا 20 نفر جدا جدا بیان، شما این 20 نفر را نمیشناسید، یه یقین پیدا میکنید که خبر راست، ولی اینا طرق باید جدا باشن. اگر این 20 نفر برسن به یه نفر، اون نفر هم بدانید که دروغگو هست، دیون از اعتبار باید به اصطلاح طوری باشد که طرق متعدد باشه. در اینها که نگاه میکنیم، عرض کردم 150 داشت میرسه به یه نفری که اون وزا و جعال هست. باز افراد نظیر او، یونس بن زبیان، باز بدتر از او هست احوالاتش، و همچنین اشخاصی از این قبیل، و لذا میرسد به افرادی که اون افراد هستن قابل اعتماد نیستن، با این وضع تواتر شکل نمیگیرد. اون که فرمودید بله، اگر تواتر شکل بگیرد بله دیگر به سند نگاه نمی کنن. خود کسرت ملاک صحت خبر هست، اما اینجا نه، این تواتر شکل نمیگیرد با این وضعیتی که این روایات میرسه به افراد وزا و جعال و بله ضعیف و اینها. این یه جواب. جواب دوم این است که برخی از اینها که سندن هم صحیحه، اینها مراد از تحریف، تحریف معنوی هست. چون تحریف به معنای تبدیل و تغییر هست. حالا تغییر میتواند در لفظ باشد، میتواند در معنا باشد. یحرفون الکلمه عن مواضعه، در قرآن راجع به یهود هست که اونها سخنان را از مواضعش تحریف میکردن، سخن را حفظ میکردن ولی معنا را تحریف میکردن. برخی از این روایات حمل میشود بر این معنا که راغب اصفهانی میگد مراد از تحریف حفظ ظاهر سخن و تعویل اون به صورتی است که مقصود گوینده از بین برود. تحریف را راغب اصفهانی در مفرداتش اینطوری معنا میکند. خب پس بنابراین تحریف به این معنا، تحریف برای در قرآن واقع شده که کلام معنای قرآن را تحریف میکردن. مثلا فرض بفرمایید که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم را تعویل میکردن به یزید بن معاویه، حکم میکردن که اطاعت یزید بن معاویه طبق این آیه لازم هست و امام حسین چون خروج کرده بر این ولی امر، اولی الامر بر ولی امر واجب القتل، و لذا امام حسین صلوات الله سلام علیه در روز عاشورا به شمر این طوری خطاب کرد که شما قرآن را محرفاً میخوانید، با تحریف میخوانید. خب شمری که ظواهر آیات را تحریف نکرده بود، منظور این است که معانی آیات را شما تحریف میکنید، حقیقت آیات را تعریف میکنید. یا اون فرمایش مولا امیرالمومنین که فرمود وقتی خوارج گفتن این الحکم الا لله، فرمود کلمت حق یراد به الباطل، گفتن حاکمیت فقط از آن خداست، پس بنابراین نباید حاکم باشه، همه حکام رو باید بکشیم. این الحکم لله، این الحکم الا لله، میگه بله حکم از آن خداست. این را اگر محرفه معنا بکنیم، معناش این است که باید حاکمی در عالم نباشه، یعنی آنارشی باشد، هرج و مرج باشد، حال اینکه این مراد خدای متعال نیست. حاکمیت از آن خداست، یعنی تمام نظام حکومتی باید طبق دستور خدا حرکت بکند، طبق دستور او شکل بگیرد. می‌بینید که این میشه آقا یحرفون الکلمه عن مواضعه. این تحریف البته در قرآن بوده و روایات متعدد ما هم به این معنا دال هست. مثلا امیر المومنین صلوات الله سلام علیه فرموده در یه خطبه سیاتی علیکم من بعدی زمان لیس فی ذالک الزمان شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الكذب علی الله تعالی و رسوله و لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته. هیچ سلعه، هیچ کالای کم ارزشتر از قرآن نخواهد بود اگر حق تلاوت بشود. ولا سلعتون انفق بیعن ولا اغلا سمنن من الکتاب اذا حرف عن مواضعه. و هیچ کالای با ارزشتر از قرآن نخواهد بود اگر تحریف بشود از مواضعش. یعنی قرآن همان قرآنه، ولی در اون زمان اگر به صورت صحیح معنا بشود کسی اصلا به سراغش نمیاد، اما اگر به صورت ناصحیح معنا بشود میبینی که همه دور اون معنای باطل جمع میشود. و این تحریف دیگه اذا حرف عن مواضعه، یعنی از موضع خودش تحریف بشود، نه اینکه کلماتش تحریف شود، نه اون موضع، اون جایگاه، اون معنا تحریف شود. یا امام باقر علیه السلام میفرماید که و کل امت قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه و ولاهم عدوهم حين تولوه و کان من نبذهم الكتاب. اونا که کتاب را دور انداختن، فرماید که خداوند وقتی اینها نبض کتاب کنن، علم کتاب را از اینها میگیرد. نبض کتاب من دور انداختن کتاب. و بعد میفرماید و کان من نبذهم الکتاب ان اقام حروفه و حرفو حدوده. و اینکه قرآن رو دور میاندازن یعنی حروفش اقامه میکنن، قرآن حروفش کلماتش سر جای خودش هست و حرف حدوده، اما حدود قرآن رو تحریف میکنن، یه جور دیگه معنا میکنن. فهم یرونه ولا یرعونه تا الاخر. یا روایات دیگر بالاخره در این زمینه هست، پس بنابراین برخی از این روایاتی که در این زمینه هست اینا برمیگردن به تحریف معنوی قرآن. ما تحریف معنوی قرآن را قبول داریم، در قرآن تحریف معنوی صورت گرفته و الان هم صورت میگیرد. خیلی ها به قرآن برای اون مقاصد خودشون تمسک میکنن، استدلال میکنن. در تاریخ بوده، خوارج بوده و بنی امیه بودن، بنی عباس بودن، گروه های دیگر بودن، اینا استدلال به قرآن میکردن، امروز هم فراوانن. حتی اینایی که به عنوان منافقین هستن، اینا هم اصلا به دین معتقد نیستن، اینا هم به قرآن استدلال میکردن. حالا الان نمیدونی میکنن یا نه، ولی خب اوائل انقلاب یه جزوات منتشر میکردن، میگفتن چیز توحیدی، مثلا برنامه توحیدی، و میده آیات آورده، از نهج البلاغه آورده، حالا که اصلا معتقد به قرآن نبودن، اینها معتقد به دیالکتیک و مارکسیزم بودن، توجه و مکتبشون اینطوری بود. پس بنابراین این تحریف قرآنه، این تحریف البته بوده و هست، ما معتقدیم به این. پس برخی از این روایات اشاره دارم به این. اون وقت در برخی از روایات فرموده این تنزیل قرآنه، مثلا یه جمله میاره میگه که اون جمله‌ای که در قرآن هست، آیه‌ای که هست، یه اضافه هم میاره، میفرماید که مثلا به این بیان که والله همین طوری تنزیل قرآن همین طوری بوده، قرآن به همین شکل نازل شده. وقتی نگاه میکنیم آدم برای انسان روشن است که داره تفسیر قرآن را میگرد. قرآن به این شکل نازل شده، یعنی قرآن وقتی نازل شد با این شأن نزول نازل شد، با این بیان نازل شد. ظاهر عبارت ممکنه در وهله اول برای انسان فکر کنه که برای داره میگرد که همین آیه اینطوری، ولی اینطوری نیست. ببینید یه مثال بزنم. عن محمد بن فزيل عن ابي الحسن المازي قال سألته عن قول الله تعالى، این را از امام کاظم، عن قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، یه در رابطه با این آیه پرسیدم. قال يريدون ليطفئوا ولايه امير المؤمنين بافواههم. آیه چی است؟ نور الله است. امام میفرماید که این آیه استوریه، یریدون لیطفئوا ولایت امیرالمؤمنین به افواهیم. قلت والله متم نوره، قال والله متم الامامه. آخر آیه را من خوندم که والله متم نوره، والله متم الامامه. لقوله عز وجل والذین آمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا فالنور هو الامام. قلت هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال هو الذي امر رسوله بالولايه لوصيه والولايه هي دين الحق. داره تفسیر میکنه دیگه، اونجا دین الحق را میگه و الولايه هي دين الحق. قلت ليظهره على الدين كله، قال يظهره على جميع الاديان عند قيام حضرت مهدی. اون لقب امام اینجا آمده. خب بس بنابراین میبینید داره تفسیر میکنه. قال یقول الله والله متم نوره ولایت القائم ولو کره الکافرون به ولایت علی. قلت این آخر حدیث، هادا تنزیلون؟ قال نعم، این تنزیله. این همش آیات را خوند، امام تفسیر کرد، یعنی مراد از نور اینه، از اون کلمه اینه. قلت هذا تنزیل؟ قال نعم، اما هذا الحرف فتنزیل و اما غیره فتعویل. این که گفتیم این تنزیله، اما غیر این تعویله. پس تنزیل یعنی همون معنایی که از آیه اراده شده، نه تنزیل به معنای اون معنایی که، یعنی اون معنای ظاهرش، اون معنای ظاهری که ازش اراده شد اونم یه تنزیل، نه اینکه تنزیل این. چون اصلا سیر آیات رو سوال سائل و جواب رو نگاه کنید همش این است که تفسیر این چیه، یعنی مراد از این چیه، بیان مراده توجه فرمودید. بیان این نیست که اصلا احتمال این نیست که در این حدیث ما شما فکر کنید که امام داره میگه که نه این کلمه نبوده، کلمه نور نبوده، که خودش هم استدلال میکنه در یه جای دیگر کلمه نور به معنای و نور لازم انزلنا معه، میگه میبینید یه نوری همراه پیامبر نازل شده پس مراد امامه. اصلا استدلال میکنه که نه اینکه میگه نور نیست، کلمه نور اینجا نیست، به جای اون مثلا ولایت علی هست. برای من مراد اینه، بس که از مراد از کلمه تنزیل چی هست آقا؟ همون مراد، مراد ظاهری آیه، یعنی اون مراد ظاهری آیه همینه. بله ممکنه آیه یه جهات دیگری داشته باشه، اونم تعویله. تعویل معنی همون معانی که نیاز به اصطلاح پرده برداری داره، حالا اونها را دیگه مطرح نیست. میگه نه این معنا همون معنایی هست که اصلا بر اساس اون نازل شده، اما تعویل ممکنه یه تعویلاتی هم داشته باشه. فرض فرمایید که اینا تعویل کنید بر یک حکومت که در مسیر ائمه اطهار هست، خب بگید که اون حکومت هم همین طوریه، مثلا خداوند اون حکومت را پیروز میکنه، آشکار میکنه، خب اونم میشد، ولی اون میشه تعویل. اون چیزی که این آیات مربوط به اون بوده چی هست؟ همون مسئله ولایت امیرالمؤمنین صلی الله علیه هست. توجه فرمودید چطور شد؟ بس این کلمه تنزیلی که آمده که حتی در بعضی از روایات قسم میخوره که والله تنزیلش اینه، مراد چی هست؟ مراد شأن نزوله، مراد همون معنای ظاهره، مراد همون مراد خداوند از اون آیه، نه اینکه تحریفی در آیه صورت گرفته باشه. انشاءالله که این روشن هست. پس بنابراین این با این توجه به این موارد شما نگاه بفرمایید، این احادیث یا قابل قبول نیستن به جهت اینکه سندن مورد اعتنا نیستن، اونهایی که قابل قبولن قابل توجیه هستن و توجیهات صحیحی دارن. از جمله توجیهات همین معنا هست که تحریف معنوی شکل گرفته. از جمله توجیهات مراد از تنزیل، یعنی مراد واقعی این آیه این است، نه اینکه بخواد بگه آیه وقتی نازل شده تحریفی صورت گرفت. برخی از اینها روشن هست که در خود مدلولش نشانه هست که اصلا این درست نیست، باطله. مثلا روایتی باشد که الذین کفروا در کنار این اسم 70 نفر از قریش بود، یعنی این آیه را میخوندن تا زمان فرض کنید که خلیفه سوم. این اصلا قابل قبوله در اونجا اسم 70 نفر باشه، اسم ابوبکر باشه، اسم عمر باشه، به ایمان الذین کفروا، بعد اونها بتونن خلیفه مسلمین باشن. معقول نیست این چیزی، توجه کردید چه عرض میکنم؟ پس بنابراین این برخی از روایات تحریف هم اصلا قابل قبول نیست، از در محتوا قابل قبول نیست، توجه کردید. خب پس بنابراین میماند راجع به مصحف امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله سلام علیه. خب بعضی هم ممکنه بگن که خب این مصحف بوده و این مصحف را تاریخ نوشته، هم سنی هم شیعه نوشتن، علیه السلام آماده کرد ولی قبول نکردن و این وظیفه را گذاشتن به عهده دیگران، به عهده زید گذاشتن، به عهده مثلا فرخون عبدالله مسعود و دیگران گذاشتن و امیرالمومنین مصحفی که آماده کرده بودن اون را نپذیرفتن و علیه السلام اون را برگردوند و دیگه هم در اختیار مسلمین نگذاشت. بعدن خواستن از علیه السلام که حالا اون نسخه را بیارید، طلحه خواست یا دیگران خواست، امام فرمود نه، اون را در پیش اوصیای من خواهد بود تا روزی که خداوند بخواد آشکار بشه. ممکنه کسی بگه خب پس اونجا یک آیاتی بوده که تعریف شده، ولی اونم درست نیست. چون اون مصحف بر اساس یه خصوصیاتی که داشته بر اساس تاریخ نزول علیه السلام تدوین کرده بود و در اون نسخه تفسیر آیات ذکر شده بود، یعنی این آیه کجا نازل، شأن نزول آیات ذکر شده بود، تفسیر آیات ذکر شده بود، درباره چه کسانی نازل شده بود ذکر شده بود، یعنی یک کتاب هم مصحف بود هم قرآن بود هم تفسیرش بود. و اینها نمیخواستن به اون جهاتی که مثلا مد نظرشون بود، میدیدن که اگر این خصوصیاتی راضی به اهل بیته اینها آشکار بشود، خب در تفسیر اینا همش آشکار میشود دیگه، اون خصوصیاتی که در قرآن است راضی به اهل بیت و راضی به دشمنان اهل بیت، اینا را نمیخواستن آشکار بشود و لذا نپذیرفتن. و نشانه این که عرض کنیم که این حاوی آیات غیر از این آیات نبوده و کم و زیادی با این مصحف ما ندارد، این است که امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه در زمان خلافتش هم این را آشکار نکرد، و اگر بنا بود که در کم و زیاد شده بود، شاید اولین وظیفه‌ای که امیرالمومنین احساس می‌کردن این را آشکار کنن، حالا اینکه آشکار نکردن. بله، شیخ مفید برمایت که قد جمع امیر المومنین القرآن المنزل من اوله الى آخره و علفه به حسب ما وجب من تعلیفه فقدم المکی علی المدنی و المنسوخ علی الناسخ و وضع کل شیء منه فی حقه. خب این بله هست، روایات متعدد در زمینه هست. طلحه میگد که قال طلحه لا اراک یا ابوالحسن عجبتنی اما سألتک، بله، من امر القرآن الا تظهره للناس، اون قرآنی که جمع کردی اونا برای مردم آشکار نمیکنی. قال یا طلحه عمدن کففت عن جوابک، من حالا قبلا سوال کرده بود امام جواب نداده بود، برای من عمدن جواب ندادم. فاخبرنی اما کتب عمر و عثمان اقرآن کلو، بگو که این که الان هست آیا این قرآنه، ام فیه مالیس به قرآن، یا در این غیر قرآن هم قاطی شده. قال طلحه بل قرآن کلو، طلحه گفت نه این همش قرآنه، چیزی که مثلا تغییری نشده. قال این اخذتم به ما فیه نجوتم من النار و دخلتم الجنه، پس بنابراین تحریفی که باعث بشود که این قرآن از حجیت بیفتد در این صورت نگرفته. فإن فیه حجتنا و بیان حقنا و فرض و طاعتنا. قال طلحه حسبی اما اذا کان قرآنا فحسبی. بله، بعد میپرسه که اینا به کی اون قرآنی که پیش خودت هست و تفسیر داره تعویل داره اونا به کی تعویل میدی؟ اونا می فرمایان که ما اون را به فرزندم حسن و تا اینکه به اوصیا تحویل بدهد اینطوری می فرمایان. پس بنابراین این مصحف امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه نه مسئله تحریف بلکه تفسیر بوده، که اون تفسیر الان در اختیار ما نیست، چون امت آمادگی نداشتن از اون بیانات از اون استفاده بکنن و لذا چون آمادگی نداشتن این را محروم شدن از این نعمت تا زمانی که این آمادگی در امت پیدا بشود.
کسی یه روایات فرمانید که اهل بیت علیهم السلام ارجاع و دستور به اخذ به همین ظاهر میدادن، این هم میتونه یه معینی باشه در مانحفی که اگر اون مصحف مراد اصلی بود امام صادق میفرمود آقا شما باید به مصحف دسترسی پیدا کنید تا سوال جواب سوالاتون رو پیدا کنید، ولی همین که
حضرات
دستور
میدادم
که به همین قرآن مراجعه کنیم، یعنی اون مصحف یک تفسیر بود که
حالا بالاخره میشه اهل بیت. بله، یعنی معناش این است که بله این یکی از وجوهی که دال بر عدم تحریف این است که ائمه اطهار علیهم السلام دستور میدادن که پیروانشون به همین قرآن تمسک کنن، همین رو قرائت بکنن. پس بنابراین اما راضی به مصحب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که این هم کلمه مصحف اونجا به معنای کتابه، نه به معنای قرآنه. مصحف یعنی اون چیزی که به اصطلاح بین دفتین هست، چیزی که بین دو جلد باشه اونو میگم مصحف. خب امام کاظم علیه السلام میفرماید این دی مصحف فاطمه و لیس فیه شیء من القرآن، اصلا اون قرآن ربطی به قرآن نداره، لیس شیء فیه شیء من الحلال و الحرام، اصلا اون ربطی به قرآن نداره. اون یک سلسله مطالب بوده که طبق روایات ما بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت جبرائیل می آمده پیش حضرت فاطمه زهرا برای تسلی خاطر حضرت فاطمه زهرا مطالبی بیان می فرمودن از آینده جهان، آینده شیعه تا روز قیامت و آینده ائمه، که اونها را بعداً حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه علیها فرمودن، علیه السلام هم اونها را نوشتن و اونها هم باز یکی از امانت‌های الهی هست در پیش ائمه اطهار. و این که بفرمایید جبرائیل چطور نازل شده بر حضرت فاطمه زهرا، این نزول رسالی نیست، نبوت نیست. ملائکه در قرآن داریم بر به اصطلاح با خانم با زوجه حضرت ابراهیم سخن میگوید، اتعجبین من امر الله در اون آیه هست، با حضرت مریم سخن میگوید حضرت جبرائیل، بله با زنان از این به اصطلاح مقدسه در قرآن داریم که سخن میگوین. حال اون که ما میدانیم مقام حضرت فاطمه زهرا در طبق روایات برتر از این است، سیدات نساء اهل جنه هست، همه اون خانمان اهل جنه هستن، سیده اونها حضرت فاطمه زهرا هست و در این هم هیچ تعجبی نیست. بنابراین این جهت هم شبهی نمیتوند باشد. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، بله اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح ابن المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. و حضرت فاطمه زهرا بله با این مقاماتی که داشته ملائکه براش مطالبی بیان میکردن از غیب و اونها هم در اون کتاب مصحف حضرت فاطمه زهرا جمع شده هست، پیش ائمه هستن و الان پیش امام زمان صلوات الله سلام علیه قرار دارد. برگردیم خلاصه کنیم و یه نقطه یا چند نقطه عرض کنیم، اونم این است که تحریف قرآن اصلا ممکن نبود، سینایی که مرحوم سید مرتضی فرمودن، و این معنا روشن می شود هم از جهت کیفیت جمع قرآن. پیامبر اکرم هر آیه نازل می شد اون کتاب وحی را صدا می زدن، می فرمودن این آیه را بنویس و در فلان سوره قرار بده، می دونم بیان مخصوصا مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب که از اول قرآن تا آخر قرآن را با املای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نوشتم. عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی قال سلونی عن کتاب الله فوالله ما نزلت آیه من کتاب الله فی لیل ولا نهار ولا مسیر ولا مقام الا وقد اقرأنی ایاها رسول الله و علمنی تعویلها، همان برای من خوند. فقال ابن کواب یا امیر المومن فما کان ینزل علیه من القرآن و انت غائب عن، وقتی شما مسافرت بودی قرآن نازل می شد چطور می شد؟ قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله ما کان ینزل علیه من القرآن و انا غائب عن حتی اقدم علیه فیقرئنی و یقول لی یا علی انزل الله علی بعدک کذا، تا می رسیدم پیامبر اکرم این آیات را به من می فرمود. غیر از مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه افراد دیگری چنان که ابن اسحاق در فهرست آورده غیر از علی علیه السلام سعد ابن عبید ابن نعمان و ابو الدرداء، معاذ ابن جبل، ابو زید ابن ثابت و عبید ابن کعب و عبید ابن معاویه و دیگران، عبدالله ابن مسعود و دیگران، اینها جزء کتاب وحی بودن. علاوه بر این که اون تأکیدات فراوانی که پیامبر اکرم راجع به تعلم قرآن، به حفظ قرآن بیان فرموده بودن، این و اینکه جزء نماز قرار داده بودن قرآن را، مخصوصا اینکه بعد از فاتحه باید یه سوره از قرآن خونده بشود، این باعث می شد که زن مرد همه به حفظ قرآن روی بیاورن. اون مقاماتی که برای حمله قرآن ذکر شده بود، القرآن معدبت الله، پیامبر اکرم می فرماید سفره خداست، از این سفره بهره ببرید، یا درجات جنه علا قدر به این مضمون که بر تعداد قدر آیات الله هست، هر کسی یه آیه را بخوند به همون درجه در بهش مقامش میره بالا. با این تأکیدات فراوانی که در تعلیم قرآن، در حفظ قرآن شده بود، و اصلا برنامه داشتن که اگر به اصطلاح یک کسان مسلمان میشدن، اونها را دستور میدادن که این آیات را به اینها یاد بدید، به تازه مسلمان ها، و برنامه شون هم اینطوری بوده طبق اون روایات، ده آیه ده آیه یاد میدادن، هم حفظ میکردن، هم تفسیرش رو به اونها بیان میفرمودن، بعد وارد ده آیه بعدی میشدن، اونایی که تازه مسلمان میشدن. باز برای تعلیم قرآن افراد میفرستادن برای شهرهای مختلف. پس بنابراین این با این برنامه‌ای که در حاضر به قرآن پیش آمده و اون اهتمامی که قرآن ایجاد کرد و اون اعجازی که قرآن داشت، جهات اعجازش باعث شد که قرآن به صورت متواتر در بیاد، اصلا شبهه تحریف در او معنا ندارد. همین برنامه در زمان ائمه اطهار علیهم السلام باز با وسعت بیشتر شکل گرفت که اصلا زمینه تحریف دیگه اصلا کلن راضی به قرآن مطرح نشد. اختلافات در حد قرائات، بله اون هم ممکنه در قرآن هست دیگه، اونم مغیر معنا معمولا نیست، یعنی اون اختلافات در حد قرائات قرآن. پس با این بیان روشن می شود این که ادعا کردن در قرآن تحریف است، پس بنابراین در به ظواهر قرآن نمی شود عمل کرد، این درست نیست. صاحب کفایه جواب های دیگری هم داده، دیگه نیازی به اون جواب ها نیست. مثلا فرموده که ما نمی دانیم اگرم تحریف باشه در احکام چرا تحریف بشود، مثلا چون دایی بر تحریف در احکام نیست. خب از این نوع جواب ها هم دادن که نیازی به این جواب ها نیست، پس بنابراین تحریفی در قرآن صورت نگرفته. و حالا اون جواب های دیگر ای صاحبی که باید هم داده، اونها را هم اضافه کنیم، مضر به اخذ به ظواهر قرآن نخواهد بود. این شبهه اصلا نمیتواند جلوی حجیت ظواهر قرآن را بگیرد. با توجه به اون نکاتی که قبلا عرض کردیم، خود ائمه اطهار فرمودن که کل همه شروط را عرضه بکنید به قرآن، اگر موافق قرآن نباشه اون شرط باطل. اخبار متعارضه را عرضه بکنید به قرآن، اگر موافق قرآن نبود اون را بزنید به دیوار، اون عمل نکنید، مثلا اگر مخالف 100% باشه. اگر نه به اصطلاح یکی موافقه یه مخالفه، یعنی مخالفت به ظاهره، اون موقع اون موافق را بگیرید، موافق ظاهر را بگیرید. و پس بنابراین با این نکاتی که راجع به قرآن از ائمه مطرح شده، قطعا این شبهه هم وارد نخواهد بود. نظیر این شبهه برای اهل سنت هم هست. اهل سنت هم روایات فراوانی اونها از اونها نقل شده راجع به تحریف قرآن. اونها آمدن خودشون را با یک کلماتی که هیچ اساسی هم ندارد خواستن بگن که نه مراد اینه. از خود عمر چقدر نقل شده، آیه نقل شده که نه این بوده، ولی خب من شاهد پیدا نکردم اینو در قرآن درس پیدا بکنم. مثلا آیه رجم، آیه رزم شیخ و شیخه، و همچنین ابو موسی اشعری میگه 100 تا آیه در فلان سوره بود، اینا مثلا الان نیست دیگه. این سوره مثل سوره توبه سوره بود. خب اونجا میگه من فقط یه آیهش یادم هست که اگر بنی آدم دو تا وادی پر از طلا هم باشد بهش بدن، اوش سیر نمی شود، فقط خاک شکم او را سیر خواهد کرد. مثلا یه چنین آیه اون درست میکنه. در صحیح بخاری است که ان الله بعث محمد صلی الله علیه و آله بالحق و انزل الکتاب فکان مما انزل الله آیت الرجم، عمر میگه فقرعناها و اقلناها و وعیناها، بله تا الى آیه. بعد میگه که نه این مثلا اون آیه این طوری بوده. و همچنین آیه در صحیح مسلم از عایشه هست، کنا فی ما کان فی ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفی رسول الله و هن فی ما یقرأ من القرآن. در قرآن چنین آیه بوده که اول گفت 10 بار بخوره این به اصطلاح حرمت رضایی پیش میاد، بعدن آیه آمد نه 5 بار که همون مسئله رضای کبیر که عایشه ادعا میکرده، میگه پیامبرم وفات کرد این آیات بود. باز در سنن ابن ماجه هست که یه سلسله آیاتی بود در من گذاشته بودم زیر به اصطلاح اون تشک یا بالشت خودم در از قرآن بود، پیامبر که وفات کرد ما مشغول مثل دفن کفن پیامبر شدیم، یک حیوان اهلی حالا یه بزی مثلا آمد و اینها را خورد، این خورد دیگه الان پیدا نمیشود. در سنن ابن ماجه کتاب معتبر اونهاست، از کتب سته است که بز آمد اون آیات را خورد و دیگه نیست. پس بنابراین این چنین مسائل هم خیلی زیاده. اینها را برخی از اینها را توضیح میکنن، میگن که این نسخ قرائت شده. ما نسخ یکی از اقسام نسخ هم این است که نسخ قرائت بشود، بله. و میگن اینها یه مدتی در قرآن بوده بعد نسخ قرائت، کجا نسخ قرائت را اینا در آوردن برای اینکه این روایات تحریف را به حساب بپوشانند. توجه کرده یه توضیح باشه برای این روایت تحریمشون که بله اینا بودن نسخ قرائت شدن. هیچ دلیلی برای این که پیامبر فرموده باشه نسخ قرائت یا در آیه وارد شده نسخ قرائت ما نداریم، اینا در آوردن این عنوان را برای این که توضیح کنن اون روایت تحریف فراوانی که در کتب اونها هست. عرض کردم در کتب معتبر از بخاری گرفته، مسلم گرفته، ابن ماجه گرفته تا کتب دیگر فراوان روایت چیز دارن. بعضی هاش هم مثلا قابل حمل بر اون نسخ قرائت هم نیست، مثل همین که آمد بز آمد اون آیات رو خورد، این کجاش قابل حمل بر نسخ قرائت؟ میگه بعد از پیامبر آمد بز خورد دیگه، کجای این مثلا میگیم که نسخ قرائت شده؟ خب این چنین مطالب رو اینا فراوان دارن، عرض میکنیم که ولی خب میان شیعه رو متهم میکنن، خودشون اصلا پاسخگو نیستن. شیعه این اتهام را نمیپذیره، این افترا هست، این بهتان عظیم هست که اینها یه جفایی در حق شیعه میکنن، یه جفایی بالاتر در حق قرآن میکنن، چون قرآنی که فرض کنین که درش اختلاف باشه، یه عده بگن تحریف شده یه عده بگن تحریف نشده، این خودش مقام قرآن را پایین میاره دیگه، پیش کفار پیش غیر کفار. خب میگن پس ببینید یه طایفه از شما اصلا این قرآن شما را قبول نداره. اینها یه جفایی با این مطالبی که دارن در حق شیعه میکنن، افترای عظیمی در حق شیعه انجام میدن، یه افترای عظیمی هم در حق قرآن انجام میدهن. حالا اینکه باید از اینا پرسید شیعه باید چیکار کنه که شما بپذیرید که قرآن همین قرآنه؟ شما خب الان که دیگه ارتباطات در دنیا هست، شما بیاید هر روستایی هر شهری وارد بشید، در هر کوی برزنی برید یه در را مثلا بزنید بگید آقا در خونتون قرآنتون که هست بیارید ما یه نگاهی بکنیم، اگر یه قرآنی غیر از اون قرآنی که هست آوردن، شما بیایید بر علیه ما این افتراءات را تکرار کنید. این افترای عظیم را اینها با علم به دروغ بودن تکرار میکنن و ساحت شیعه بری هست از این افتراءات. الحمدلله رب العالمین.